أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. در بحث فقهمون به حمد الله و المنه در مسئله 8 به قسمت مختار خودمون رسیدیم. در این مسئله نقل خمس من البلد الى بلد آخر، همونطور که عرض شد، از نظر ما در واقع دو جهت مستقل بحث داریم. جهت اول در رابطه با حکم تکلیفی مسئله هست که آیا از این کار جایز هست یا نه. جایز هست ما خمس رو از این بلد به بلد دیگه انتقال بدیم یا جایز نیست؟ مقصود ما هم از جواز در این مسئله معنای اعم جواز است. معنای اعم جوازم یعنی اون موقعی که جواز در مقابل حرمت قرار بگیره. میگن این کار جایزه، منظورش این که حرام نیست. همین که حرام نباشه میشه جایز. حالا این جواز یه چیز مطلقیه، هم میتونه مباح رو بگیره، هم میتونه مستحب رو بگیره، و هم حتی میتونه واجب رو بگیره، چون نقطه مقابل حرمت همه اینها هستن. حالا در اینجا ما نسبت به حکم تکلیفی انتقال خمس از بلد به بلد دیگه بحث داریم که میخوایم جواز اون رو ثابت بکنیم. اثبات جوازش هم به این معناست. گاهی ممکنه انتقال خمس مباح باشه، گاهی ممکنه که مستحب باشه، و بلکه گاهی از اوقات ممکنه این انتقال حتی واجب باشه بر ذمه ما. این بخش اول بحثمون که انشاءالله بهش میپردازیم. بخش دوم بحثمون در رابطه با حکم وضعی این مسئله هست. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی اگر اندل انتقال، حالا که جوازش ثابت شده، اگر اندل انتقال برای اون عین متعلق خمس حادثه اتفاق افتاد و تلف شد، این ضمانت که میشه حکم وضعی، این ضمانت به عهده کیست؟ وقت ضمانتش در فرض اباحه انتقال، در فرض استحباب انتقال و در فرض وجوب انتقال حال هوای متفاوت خودش رو داره. پس اسکلت کلی بحث رو در نظر داشته باشید که ما در این مسئله 8 در قسمت مختار خودمون با این دو فضا روبرو هستیم، که در قسمت اول باز اصل جواز رو ثابت بکنیم، در قسمت دوم بحث ضمانت رو انشاءالله تعقیب بکنیم. حالا بریم رو جهت اول بحث، از جواز مسئله انشاءالله بحث رو تعقیب بکنیم. در رابطه با اون قسمت اول مقدماتی داره که این مقدمات رو باید طی بکنیم که انشالله به لطف امام زمان سلام الله علیه خود حضرت نفس بده، واقعا خود حضرت عنایتی تو این بحث به ما داشته باشن، به کمک این مقدمات بتونیم خوب به نتیجه برسیم. ببینید آقا، این مباحث اجتهادی هم باید رو مبنا باشه، آدم بی حساب کتاب حرف نزنه، رو مبنا حرف بزنه، مبانی هم باز در جای خودش ثابت شده باشه. تأکید میکنم و تکرار میکنم، هم باید رو مبنا حرف بزنیم و اون مبنا هم باز در جای خودش محکم ثابت شده باشه. بر این اساس ما برای این که اون قسمت اول یعنی جواز انتقال رو ثابت بکنیم باید از این مقدماتی که عرض میکنم عبور بکنیم. خب این مقدمات رو قبلا هم ازش صحبت کردیم، عزیزانی که پارسال و پریسال در خدمتشون بودیم این مطالب دیگه براشون آشناست، برای این آقایون یادآوری میشه، ولی برای عزیزانی که خدمتشون نبودیم خب به یه نوعی مطالب نو و جدید میشه. ما معتقدیم که وجوب خمس، حالا خود وجوب یعنی چی؟ یعنی امر خدا. میدونید وجوب مربوط به آمره، واجب مربوط به توی عبده. یعنی دیگه اول اصول خوندید، تکرار میکنم، وجوب مفاد امر آمره، مربوط به آمره، واجب عمل توی بنده است. حالا عرض ما اینه، وجوب خمس که همون امر آمر، امر شارع نسبت به خمس است، دقیقا همون لحظه ای که منفعت میاد تو جیب تو همون لحظه هم وجوب به این شی تعلق میگیره، به این منفعت، به این فایده تعلق میگیره. پس وجوب تا آخر سال منتظر نمیمونه، وجوب در همون لحظه که فایده به دست شما میرسه همون لحظه ثابت میشه. من تقاضا میکنم آقا خوب دقت بکنید، بحثای بسیار دقیق و فنی و یه قدری هم پیچیده، خواهش میکنم هر چی که واقعا توان دارید به کار ببرید و تمرکز بکنید. خب با این حساب کتابی که عرض کردیم، هر فایده‌ای که به جیب مؤمنین میرسه چه کم باشه چه زیاد باشه، چه یک دانق باشه چه هزاران دینار بوده باشد، هر فایده‌ای که اومد تو جیب، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، همون لحظه وجوب و امر خدا اومده. خب این وجوب و خمس رو چی میشینه؟ از اینجا بعدش اختلافیه. یه جمله هم در تکمیل عرض قبلیم بگم خدمتون، پس امر خدا همون لحظه میاد، وجوب همون لحظه میاد، ولی واجب که عمل توی بنده هست منتظر میمونه 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 تا پایان سال خمسی. مشابه اون قضیه استطاعت در حج خاطرتون هست؟ در استطاعت حج اگه کسی همین امروز یه پول حسابی و قلمبه انشالله خدا روزیش بکنه، خیلی قلمبه، در حدی که بدون دیگه حتما برای حج مستطیع شده، وجوب و امر خدا نسبت به حج همین الان به گردنت ثابت میشه، وجوب اومد، ولی واجب که عمل توی بنده باشه متوقف میشه تا ایام ذلحجه، هشتم و نهم ذلحجه، که عمل اصلی حج از هشتم و نهم تازه شروع میشه. پس واجب تا اون موقع زمان میبره، واجب این عمل توی بنده، ولی وجوب که امر خدا باشه همون روزی که پول آمد، استطاعت آمد، همون روز وجوب هم میاد. اینو قبلا تو حج خوندید، اینو مستظر بودید. سلام علیکم. در اینجا هم همینطوره. در اینجا هم همون لحظه‌ای که فایده به جیبت سرازیر شد، تأکید میکنم چه کم باشه چه زیاد باشه، همون لحظه که فایده و منفعت، هر چیزی که بهش منفعت بگن، هر چیزی که بهش فایده بگن، پس دیه رو شامل نمیشه. اینا رو قبلا گفتیم. چرا؟ چون دیه که فایده نیست. خدا نکرده به دور باشه مازال اگر یک کسی ماشینو بهش بزنه پاش معیوب بشه، بعد حالا 100 میلیون بهش بدن، بعد یکی به ایادتش میگه خوش به حالت 100 میلیون زدی تو جیب، کسی خوش به حالت بهش نمیگه، همه به حالش تأسف میخورن که به دور باشه معاذالله. یه عمر دیگه باید بلنگه، نه یه عمر باید یک پاش قطع بشه. آقا شما که سوالتون مهمه، ربطی به اینجا داره، در خدمتتون هستم، ولی خب دیگه شما اگر حوصله میفرمودید دقیقاً همین رو خواستیم توضیح بدیم. بله، اون مال وقتی که میاد، نگید مال، منفعت، فایده، اون منفعت و فایده وقتی میاد، وجوب که امر خدا باشه همون لحظه روش مستقر میشه، بهش درگیر میشه، ولی باید بمونه تا پایان سال، تازه تو خرج و مخارج خودت انجام بدی مطابق با شأنت، مطابق با شأنت. هر اینا رو قبلا قصه شو گفتیم دیگه، سشه نرسه با آخر سال بازم هیچی. من الان تمام هدفم اینه که بین مرتبه وجوب و واجب رو آقایون بتونن تفکیک بکنن، حساب وجوب رو از حساب واجب جدا بکنید. برای اینه که عرض کردم بحث امروز واقعا خیلی فنیه. من مجدد میخوام از آقایون تقاضا بکنم، یعنی امروز دیگه هرچی که توان و تمرکز دارید رو به کار ببندید که بتونید اینا رو واقعا هضم بکنید، بتونید انشاءالله پا به پای من حرکت بکنید. پس اون موقع که فایده و منفعت میاد، همون موقع هم وجوب و امر خدا اومده. فعلا عمل توی عبد که اسمشو واجب گذاشتیم اون بمونه، اون برای آخر سال، ولی وجوب که امر خدا هست همون لحظه اومد. این بخش اول دیگه با این کار نداریم. بخش دوم، سوال اینه این وجوب و امر خدا که الان اومده به چی تعلق گرفته؟ این وجوب رو چی سوار شده؟ این خیلی مهمه. این وجوب و امر خدا رو چی سوار شده؟ اینجاست که آراء فقها متعدد شده و خیلی از فقها، تعداد زیادی از فقها فرمودن این وجوب، این امر خدا رو خود همین عین تعلق گرفته، به این عین بار شده. اگه برنج اضافه اومده، این وجوب و امر خدا رو همین برنج سوار شده. اگه گندم به گندم، نون همون، چه میدونم پارچه، کفش، کیف، لباس، هرچی که هست، هرچی که از معونه، هر فایده که دستت رسیده، هر منفعتی که دستت رسیده، چه پوله، چه کالایه، چه خوردنیه، چه پوشیدنیه، هرچی که هست، مشهور فقها فرمودن این وجوب که اومد رو خود همین کالا، رو خود همین شیء سوار میشه، ولی ما اینو قبول نکردیم. تعداد قلیل از فقها اینو فرمودن، ما از همین آقایون تبعیت میکنیم و اینو قبول داریم که وجوب و امر خدا رو مالیت و ارزش اون شیء سوار میشه، نه خود اون شیء. خیلی فرق میکنه این که بگیم وجوب و امر خدا به خود شیء بار شده، یا این که بگیم به مالیت اون بار شده و سوار شده. دیگه اینو باید از جمع آیات و روایات در بیارید، که اینه چون بحث پارسال یا پریسال بوده دیگه، من بیشتر از این نمیتونم وارد بشم. اون موقع که خیلی، شاید دو سه جلسه روش صحبت کردیم، شاید، نمیدونم، خیلی مفصل حرف زدیم. الان دیگه چون در ضمن نیم جلسه میخوایم اینو جمعش بکنیم، بیشتر از این دیگه واقعا نمیشه معطلش بشیم. پس وقتی که فایده و منفعتی میاد، همون لحظه وجوب و امر خدا هم میاد برای تعلق خمس، و این وجوب و امر خدا به نظر ما رو خود او شی بار نمیشه، رو مالیت و ارزش اون شی بار میشه. از اینجاست که خیلی از گره ها باز میشه، با همین مبنایه که خیلی از مشکلات خود به خود برطرف میشه. خب حالا در ادامه گام سوم مسئله، این وجوب و امری هم که رو مالیت بار میشه، معنیش اینه که از اون لحظه به بعد، بعد از استقرار وجوب و خمس، اصحاب خمس با این آقای مکلف، با این آقای مالک در یک پنجم شریک میشن. شرکتشون هم شرکت مشائیه. خوب دقت بفرمایید. پس این گام ها رو چون همه متلاصق به هم هستن، دقت بفرمایید که اشتباه نشه، اینا رو با هم مرور بکنیم. هر وقت فایده و منفعتی به جیب من اومد، همون لحظه هم وجوب و امر خدا به عنوان خمس بهش تعلق میگیره. این گام اول. گام دوم، اون وجوب و امری که به این به عنوان خمس تعلق گرفته، به خود شی، به عین این کالا تعلق نگرفته، بلکه به مالیتش تعلق گرفته که قبلا ثابت کردیم. گام سوم، بعد از این که این وجوب به گردن من هم مستقر شد، حالا کی مستقر میشه؟ تا الان وجوب به این مالیت شی تعلق گرفته، به من هنوز ربطی نداره. کی به من، کی مستقر میشه به گردن من؟ اون موقعی که من تمام معونه های سالم رو طبق شرایط ضوابطش انجام بدم و در واقع به پایان سال خمسین برسم، اون موقع دیگه این وجوب به گردن من هم دیگه مستقر شده. اون لحظه ای که به گردن من مستقر شد، اصحاب خمس، ارباب خمس با من مالک در این مالیت این کالا و این شی دیگه شریکن. چجوری شریکن؟ چهار پنجم از من، یک پنجم از اونا. ولی کیفیت شرکت کیفیت مشائیه. دو تا سوال جواب بدیم. اولا چرا مشائی باشه؟ سوال دوم یعنی چی مشائی هست؟ دو تا سوال جواب بدیم. چرا مشائیه؟ به خاطر اینکه آقا تمام اعداد کسری و اعشاری خاصیتشون همین شرکت مشائی است. یه قانون علم ریاضیه، در جای خودش ثابت شده است. این چیز تکوینیه، چیزی نیست که تو حوزه‌های علمی تصمیمشو گرفته باشه، چیزی نیست که تو فقه تصمیمشو گرفته باشه. این از یه امر ارتکازی و تکوینی در نظام هستی شده. الان شما به این فرد میگی که آقا من تو این خونه یه دونگ با شما شریکم، یک شیشم، هر جا میخواد تغییر بکنی آقا یک شیشم تعین نداره، مشاهه. یا عرض به خدمت شما میگن تو این مجتمعهایی که حالا همه از همین مجتمع استفاده میکنن، این صحن مجتمع به صورت مشائی مثلا یک دویستم، اگه دویستا واحد داره، یک دویستمش برای شماست. همین که عدد کسری شد یا اعشاری شد، حالا کسری بگیم بهتره، این کسر و اعشار البته به هم هم در واقع برمیگردن، اینه که ریاضی بلدن بهتر متوجه میشن، کسر و اعشار ارجاع به هم داره، حالا ما کسری میگیم. این عددی که کسری هست خود به خود توش اشاعه، یک پنجم این فرش برام منه. خب کجاش؟ هر نقطش که دست بذاری یک پنجمش برام منه. اینطوری نیست که این فرش رو بتونی به پنج قسمت، بله بعد از تبانی. چرا؟ بعد از تبانی، بعد از توافق مسئله حل شده، ولی قبل از اون نه. یا هزاران هزار مثال ازش به دست میاد، مثلا دو نفر با هم یه ماشینی رو میخرن، این دو دونگو میده، او چهار دونگو میده. خب نمیتونن ماشین رو با چیز برش بدن که، نه، به صورت مشاهده پخشه. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم فرمود و علمو انما غنمتم من شیئن هر فایدهی که به دستتون رسید فان لله خمسه. خمسه یعنی چی؟ یعنی یک پنجم. اینجا هم خدا متعال در این آیه کریمه از عدد کسری استفاده کرده. خاصیت این عدد کسری شرکت اشاعیه. پس پاسخ سوال اول مشخص شد. حالا پاسخ سوال دوم، خب یعنی چی یک پنجم مشاعی شرکت اشاعیه؟ یعنی چی؟ این از توضیحات جواب اول تا حدی باید خودش رو نشون داده باشه. یعنی اینکه آقا این شرکت، شرکت تعیین شده نیست. خاصیت اشاعه، اصلا چه میگن اشاعه؟ برای اینکه این حق پخش شده. اگر این زمین مجتمع 200 متر باشه، 200 تا ساکنم داشته باشیم، این 200 متر میشه برای 200 نفر. خب آیا معناش اینه که هر نفر 1 متر رو علی حد میتونه بره برای خودش بگیره؟ نه، اینجا کسی نمیتونه تو این زمین و مجتمع بره 1 متر رو جداگانه به سلیقه خودش تفکیک بکنه، یه چیزی تو همون 1 متر بسازه، این جلوش رو میگیره. معناش اینه که این 200 متر یک واحدش برای شماست، یک قسمتش، حالا چه 1 متر بشه چه 10 متر بشه، ولی در یک نقطه که شما انگشت بذارین به اندازه یک انگشت سبابه، همون مقدار بین 200 نفر شراکت ایجاد میکنه، به اندازه محدود یک انگشت سبابه، تا زمانی که تفکیک نشده. ولی وقتی که تفکیک شد، آقایون اومدن این زمین رو به 200 قطعه تقسیم کردن، حالا یا با قرعه یا با روش دیگه جدا کردن، دیگه از شرکت اشاعی خارج شده، اونجا دیگه هر کسی قسمت و قطعه خودش رو برای خودش میگیره، اون دیگه شرکت نیست، دیگه تمام شد، اون دیگه تفکیک شد. ولی تا قبل از تفکیک که معمولا این زمین های مجتمع ها رو هم تفکیک نمی کنن، شرکتش به صورت اشاعی الالعبد میمونه. حالا خمس اینجا همینه، داریم از خمس حرف میزنیم. در اینجا وقتی که وجوب به گردن من عبد مستقر میشه، اصحاب خمس با من مالک در این مال، در مالیت این شی شریک شدیم. 4/5 از من، 1/5 از اونا، 1/5 حق اوناست. ولی او 1/5 کدوم 1/5؟ خب تا موقعی که من به دست فقیه جامع الشرایط تحویل ندادم، تا موقعی که اقدام نکردم، هر نقطه‌شو که دست بذاره، مثل همون مسئله، هر جا که انگشت سبابه قرار بگیره، به اندازه همین 1/5 از اوناست، 4/5 از خودمه. فلذا روی حسابه که وقتی که خمس به گردن مستقر میشه، تا تکلیف تو انجام ندادی و اونو پرداخت نکردی، تو قدرت نداری در تصرف بکنی. چجور در زمین و مجتمعتون نمیتونی تصرف های کذایی رو داشته باشی؟ تا زمانی که اون تفکیک و تقسیم صورت بگیره، قبل از اون نمیتونی تصرف بکنی. اینجا هم همینطور، اینجا هم تا زمانی که تکلیف تو انجام نداده باشی، نمیتونی در این مال تصرف بکنی، بگی خب حالا این 1/5 حق اوناست، من 1/5 جدا میکنم میذارم، 4/5 خودم میخورم. نه خیر، باید که 1/5 کنار گذاشتی ها. ولی اون 1/5 که کنار گذاشتی، در همون 1/5، 4/5 از خودت، 1/5 از اوناست. این 4/5 که باز دست شماست، 4/5 از خودت، 1/5 حق اصحاب خمسه. خاصیت ترکیب اشاعی اینه، تا به مرحله تعیین وضعیت و تعیین تکلیف نرسه، اینا در هم تنیده ین، در هم تنیده ین، اصلا نمیشه اینها رو از هم تفکیک کرد. خب از چه کنیم؟ ها، برو این واجب رو امتثال کن، این حق اصحاب خمس رو ادا کن که خودتو خلاص بکنی. حالا میخواییم این حق رو ادا بکنیم، چی کار بکنیم؟ 3 گزینه هست، به لطف امام زمان الحمدلله ترتیب مسئله خوب جلو رفت. برای اینکه این تکلیف رو امتثال بکنیم سه تا گزینه است. این سه تا گزینه رو خودتون بررسی بکنید. گزینه اول اینه که اصحاب خمس خودشون بیان جلوی در خونه مالک حقشون رو بگیرن. خب شما تصور بکنید اگر این گزینه بخواد ملاک باشه چه اوضاع بلبشویی درست میشه، چی بیاد، اصلا به چه ملاکی بیان، چرا زید بیاد عمرو نیاد، چرا عمرو بیان بکر نیاد، اصلا چجوری اطلاع رسانی بکنی، چرا اینا سراغ من و مالک بیان، چرا سراغ اون مالک دیگه نرن، چرا سراغ اون مالک دیگه نرن. یعنی آدم یه حساب کتاب سرانگشتی بکنه اگه برای تحویل خمس ملاک ما اصحاب خمس باشن خیلی اوضاع بلبشوی درست میشه. ممکنه که به بعض از اصحاب خمس حسابی برسه، بعض جیبشون خالی بونه، اصلا دادشون هم به جایی نرسه. پس اینا که نمیتونن باشه. دومی خود حاکم شهر بیاد بگیره. خب برای اینم اوله که اصلا دلیل نداریم که او وظیفه داشته باشه به تحویل بگیره. بعد یک حاکم و هزار تا مالک، میلیون مکلف، به کجا برسه؟ حالا بفرمایید از طریق وکلا کار رو حل بکنه، او تا یه حدی جواب میده، ولی مشکلش اینه که دلیل برای این نداری. خب این دو گزینه که رد بشه میمونه خود من مکلف. من خود من مکلف که خمس بدهکار شدم، خود من باید این رو پرداخت بکنم. خب برای پرداخت از کجا باید شروع بکنم؟ اولین گام افراز، با زی زنبوری، افراز. افراز یعنی جدا کردن. ما عمدن از تعبیر عزل استفاده نمی کنیم. تعبیر عزل رو تو جلسه قبلی داشتیم. عزل یک بار جداگانه ای داره که تو زکات جایزه، تو خمس جایز نیست. ما اصلا عمدن از اون تعبیر اینجا استفاده نمی‌کنیم. ما میگیم افراز، مازه زنبوری. افراز یعنی جدا کردن، در واقع همون مترادف عزلها، فقط به خاطر اینکه اون بار فقیش نمیخواد منتقل بشه ما تعبیر رو داریم جا به جا میکنیم. خب الان وجوب به این مالیت این شی نشسته و من فرض بر اینه که سال خمسیم رو طی کردم، به آخر سال خمسیم رسیدم، به گردن منم مستقر شده و این مقدار فایده و این مقدار منفعت دیگه الان برای من اضافه اومده، میخوام واجب رو امتثال بکنم. دیگه از مرحله وجوب رد کردیم، وجوب که امر خدا بود ازش عبور کردیم، حالا من عبد هم واجب رو امتثال بکنم. برای امتثال اولین گام اینه که افراز بکنم. مثلا این 500 کیلو برنجی که این 500 کیلو برنجی که از من بود و اضافه اومد، 100 کیلوش متعلق خمسه. خب یه وقت هست که، خوب دقت بکنید، یه وقت هست که میخوام این 100 کیلو رو الان ببرم تحویل بدم و برای تحویل دادن مجبورم افراز بکنم، یه حساب داره. یه وقت دیگه نه، قصد تحویل ندارم، قصد امتثال امر مولا رو ندارم عملیاتیش، فقط چون میدونم که از این 500 کیلو گن 500 کیلو برنج 100 کیلوش خمسه، همون 100 کیلو رو بذارم کنار، حالا ببینم چی میشه. این اون عزل فقهیه که آقایون جایز نمیدونن، ما هم جایز نمیدونیم. یعنی اگه من 100 کیلو از این برنجا رو کنار بذارم بگم حالا این باشه اون گوشه انبار، بعدن یه کاریش میکنیم. بعد از این 400 کیلویی که باقی مونده همین امشب برای مهمونا میخوام بگیرم غذا درست بکنم، جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون حق اصحاب خمس توی 400 کیلو هم هنوز هست، با اینکه 100 کیلوشو جدا کرده ها، ولی هنوز شرکت اشاعی خارج نشده که اصلا بحث هنوز خیلی فنی و دقیقه برای اینه. حالا به رفقای جدید من نمیدونم داره چی میگذره. رفقایی که پارسال بودن الان شاید به زور همراه من بیان، با این کنار رو بهشون گفتیم و توضیح دادیم و جمع افتاده. رفقایی که سال قبل اینا رو نشدن حالا الان چی سرشون داره میاد من واقعا نمیدونم. البته نگران نباشید، شما خدمتتون بودیم. بله، از هم برکات مجازیست که چهره دوستان برای ما آشنا نیست. خب حالا انشالله به کمک تقریرات انشالله سعی میکنیم تکمیلش بکنیم، ولی بالاخره چون بحثا رو شما قبلا داشتید میتونید مراجعه بکنید اونجا. ما الحمدلله این قسمت ها رو سعی کردیم مو به مو عرض بکنیم. حالا تکمیل بشه سالتونیاتون رو چشم خدمتون هستم. ببینید در اینجا اگر من 100 کیلو رو بذارم کنار که بگم حالا بعدن ببینم چی میشه، این همون اصلیه که جایز نیست. من نمیتونم تو 400 کیلو باقی مونده تصرف بکنم. ولی اگر دقت بفرمایید، ولی اگر فردا صبح میخوام برم این برنجا رو تحویل بدم، خوب گوش بدید، این دیگه حسابش فرق کرد. اون وقت چون صبح زود میخوام حرکت بکنم، قصدم اینه که نماز صبح رو که خوندم بشینم تو ماشین. از همه الان دارم برنامه فردا رو آماده میکنم، ماشین رو آماده کردم، وسایل سفر رو آماده کردم. خب این 100 کیلو رو من باید افراز بکنم دیگه چاره نیست. یعنی لازم است که دقیقه همون دقیقه 90ش کار رو بکنم. از شب قبلم میتونم افراز بکنم. این 100 کیلو رو افراز کردم، گذاشتم تو صندوق ماشین، وسایل سفرم هم آماده کردم که الان میخوام بخوابم ان شاء الله صبح حرکت کنم برم. خب این میشه افراز. اینجا از اینجا از این لحظه به بعد اون خاصیت اشاعی دیگه باز میشه، مثل اون زمینی بود که دیگه تفکیک شد، تقسیم شد. بعد از تقسیم دیگه هر کسی میتونه تو سهم خودش تصرف بکنه. خیلی واقعا هم دقیق بود هم جذاب و شیرین. یه بار دیگه این تیکه آخر رو مرور بکنم، ببخشید چون ایشون هم تو صف هستن، یه به یه جایی برسیم بعد سوالات دوستان رو گوش بدم. هر سن که همین الانم از کلاس فقهمون خیلی اصلا چند دقیقه رد کردیم. پس اگر من او 100 کیلو برنج رو جدا کنم بذارم گوشه انبار به این خیال بیام حالا بعدن یه کاریش میکنم، نه، هیچ ارزشی نداره. این طور جدا کردن مجوز شرعی نداره که شما در الباقی تصرف بکنی. ولی اگه هدفت اینه که جدا بکنه فردا صبح ببرید به مرجع تقلید تحویل بدی، این دیگه عزل نیست، این رو تعبیر ما افرازه. جدا کردنی که مقدمه جدی و قریب امتثاله و برای امتثال مثل چاره جزی ندارم، برای امتثال من چاره جزی ندارم. خب حالا که این 100 کیلو رو جدا کردم تو صندوق ماشین گذاشتم و میخوام فردا حرکت بکنم ببرم، اگر خدای نکرده تصادف اتفاق افتاد، به هر دلیل این برنج ها از بین رفت، اینجا من هیچ ضمانتی ندارم. چرا؟ به دو تا دلیل. اولا من محسنم. چرا محسنم؟ چون این فعل حسن بود، منم با انگیزه کار خیر تکلیف شرعی اومدم این کار انجام دادم. و ما علی المحسنین من سبیل، آیه قرآن. کسی که فعل حسنی انجام میده او فعل حسن رو هم لله و به خاطر خدا انجام میده، نه به خاطر منافع شخصی خودش. این میشه محسن. محسن اگه تو کارش خللی اتفاق افتاد ضامن نیست. از فعل ازالک این ید امانی هم هست، این ید امانیه. چرا؟ چون من به عنوان امین داشتم اینا رو میبردم تحویل بدم. پس اگر تلف اتفاق افتاد هیچ ضمانتی به عهده من نیست و از همون لحظه هم که اینا رو دارم میبرم حاج خانم میتونه از اون الباقی برنجا برای مهمونا غذا بپزه. چرا؟ چون دیگه در واقع به اون قسمت تفکیک رسید. خب اول شما سوالتون رو بفرمایید، فقط کوتاه که چون از وقتی که رسفقمون خیلی یعنی برای اصول یه چیزی نمونده. استطاعت حج میخواد بفرمایید؟ نه ببینید، ما به استطاعت حج فقط برای وجوب و واجب مثال زدیم، با حج کار نداریم تو این بحث. ما استخواهی میکنم بالاخره از استطاعت حج میخواست فرمایش بکنید از منفعت. خب پس با حج کار ندارید؟ بله، با همین خمس بحث خودمون کار دارید. اینو پاسخش دادیم خدمتون. اون منفعت و فایده که اومده تو جیب به محضی که اومد، اون وجوبم بهش به مالیتش بار میشه، سوار میشه، ولی زمان این وجوب تبدیل به واجب میشه که همه شرایطش زمینه بشه. یکیش اینه که بمونه، تو ازش بخوری، استفاده بکنی، مطابق با شأنت مصرف بکنی، بعد بمونه تا آخر سال اضافه بیاد، اون وقت دیگه این وجوب به واجب رسیده. فلذا اگر این فایده که به دست شما رسیده اصلا کلن ساقط بشه، یعنی به استفاده خود تن از اون موضوع منتفی شده، پاسخ دادم خدمتتون. اینا شما
میاد گردنه، زمانش که برسه واجب باید انتصال بشه. اما تو بحث خمس به نظر می تفاوتی داره، چون یه وقت از ما آیه رو ببینیم که فعلا لله به محض این که غنیمت داشته باشید عرض کنم وجوب میاد، حالا زمانش که یک سال بگذره میشه واجب. حالا بیایم اینطوری ببینیم این آیه رو کنار اون روایات بذاریم، ببینیم خداوند میگه فعلا لله خمسه به شرطی که یک سال هم بگذره، یعنی
خب اولا این خدمتتون عرض بکنم که سنه خیلی موضوعیت آنچنانی هم نداره، هرچند دیگه شما که سال قبل بودید بحثاش شنیدید، الان نباید تکرار بکنیم. یعنی گویا رفقا تازه دارن متوجه میشن که بحثای سال گذشته چقدر جدی و چقدر مهم بوده. این سوالات اون موقع میفرمودید، که حتی بفرمود اون موقع ما میکروفون در اختیارمون نبود. چشم، یه لحظه اجازه بدید. ببینید این بحث رو اون موقع خدمتتون عرض کرده بودیم که این از جمع بین همه روایات و آیات و ادله، بعد سنه هم تا حدی اعتبار داره. رو همین حسابه که ما معتقدیم اگر کسی بخواد یک کار بکنه که با یک سال نمیشه، دو سال میخواد، سه سال میخواد، این منفعت تا سه سالم که برایش بگذره بازم متعلق خمس نیست. مثل خرید خونه، مثلا خرید خونه، یا این میخواد ماشین بخره، شأنش هم هست، ضرورت زندگیش هم هست، ولی با پس انداز یک سال دستش به ماشین نمیرسه. دیگه حالا اجازه بدید بیشتر از این نره، چون اون همه رو گفتیم دیگه. این به مناسبت بس اینجا من مجبور شدم. آقا شما هم خیلی خلاصه بفرمایید که به کلاس اصول برسیم. احسن، این سوال سوال قشنگیه. البته قبلا هم نارو توضیح دادیم ولی به درد بحث اینجا خیلی میخوره. مالیت یعنی ارزش، به قولشون چه فایده ای داره؟ فایدهش اینجاست، حالا تو جلسه بعدی میرسیم. البته وقتی خمس و وجوب به مالیت بخوره، شمای مکلف موقع پرداخت دستت بازه، هم میتونه از پولش بدین، هم میتونه از خود این کالا بدین. اون آقایینی که میگن وجوب و امر خدا به عین کالا میخوره، اینا برای جایگزین کردن قیمت به مشکل برمیخورن. اونا باید دلیل بیارن که شما رو چه حساب میتونید جا به جایی به قیمت بکنی. ولی ما که معتقدیم مثلا وجوب به مالیت خورده، این کالا به مالیت، آقا شبانیت ما باشه، چقدر مفصل همه شما دلیل آوردیم از جمع آیات روایات همه رو جمع کردیم که ثابت کردیم آقا این غنمتون بل ان لله خمسه، او ای به خود او شی نخورده، ای به مالیت و ارزش اون شی خورده. وقتی به مالیت بخوره شمای مکلف موقع پرداخت دستت بازه. خب اجازه بده دیگه ادامه بحث باشه برای فردا. این تا دو سه روز آقا بحث خیلی حساس و پیچیده‌ای داریم. به رفقا تأکید میکنم برگردن به بحث‌های قبل. حالا آقای سمیه هم انشاءالله برای بند خدا کسالتی پیش اومده، یه چند روزی متاسفانه نمیتونه تشریف بیارن. اگه بشه که آقای محمدی شما با آقای سمیه هماهنگ باشید، همین مباحث رو که سالهای قبل، حالا نمیدونم پارسال بوده پریسال بوده کی بوده بله، حالا آقای شبان شما پیدا بکنید کجا بوده، اون مباحثش رو عرض به خدمت شما بدید آقای سمی که توی کانال بارگذاری بکنن، آیون ببینن مطالعه بکنن. بعد انشاءالله دوستان نگران نباشن، ما انشاءالله به لطف امام زمان سلام الله علیه خود حضرت به ما نفس بده، ما هم نوکری میکنیم، ما هیچ عجله‌ای برای جلو رفتن نداریم. انشاءالله اون مقداری که تو کانال بارگذاری میشه رو مطالعه بفرمایید که ذهنتون آماده بشه، ولو به این قیمت باشه که من همه حرفای امروز و فردا هم تکرار بکنم رو سر چشم، واقعا تکرار میکنم، ما عجله برای شتاب علکی نداریم، اومدیم اینجا نشستیم که چیز یاد بگیریم، یعنی مطلب جا بیفته، بس جا بیفته، برای چی عجله بکنیم، کجا میخوایم بریم. پس انشاءالله اینا رو شما همکاری بکنید که آقای سمی بارگذاری بکنن، فردا باز انشاءالله نیاز بود ما تکرار میکنیم. یه صلوات بفرستید.